سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب تبریک میگیم روز مباهله رو به همه اهل ولایت و انشالله از کمالات و از نعمتها و از فیوزات این روز هممون انشالله بهرمند باشیم و اون چه که در این روز از آثار دیگه از جذبه‌های الهی و نعمت‌های الهی در این روز قرار داده شده و مناسبت‌های دیگه انشالله هممون بهره‌مند باشیم و از مفهوم به مصداق در درون وجودمون راه پیدا بکند و ولایتمون رو کامل تر کند انشالله. در خدمت آیات شریفه 159 و 160 سوره بقره بودیم که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. عرض کردیم که تو نگاه اولی شأن نزول این آیه بر این بود که جریان یهود که کتمان می‌کردند نبوت نبی ختمی را با اینکه می‌دانستند، به خصوص شخص نبی ختمی را با اینکه می‌شناختند، یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، کتمان می‌کردند و این کتمان در اینجا شأن نزولی است که ذکرم شده. شأن نزول که چند نفر از جمله ابن عباس سوال کردند از سران یهود و بعضی از یهود در رابطه با بعضی از خصوصیاتی که تو کتاب‌های اونها در رابطه با نبی ختمی آمده و اونها انکار کردند مسئله رو و کتمان کردند و ابراز نکردند. این بحث بود که شأن نزول بر این دلالت دارد. اما خود این که در این آیه شریفه بیان می‌فرماید مسئله رو به صورت عام منحصر به شأن نزول نیست. اولا منحصر به شأن نزول هیچ کدام از آیات نیست، بلکه شأن نزول فقط یک مورد و مصداقه. در هیچ کجا شأن نزول مخصص نیست، این که تقریبا همه قبول دارن که و الا قرآن یک کتاب تاریخی میشد اگر مخصص بود و شأن نزول دیگه جریان نداشت و برای ما اثر نداشت. پس این که شأن نزول ها مخصص نیست همه قبول دارن، از جمله در اینجا خود این آیات هم، این دعای شریفه هم اطلاق دارد، به خصوص با تعلیلی که در این ذکر شده. یعنی در آیه خود تعلیل که بیان میکند یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا، بینات و هدا، کتمان بینات و هدا که بینات رو دلائل و حجج بگیرن، معجزات بگیرن، دلائل بگیرن، حجج بگیرن و هدا رو چی بگیرن؟ اون نتیجه‌ای که بر این بینات متفرع است، معارف، احکام، اخلاق، اون چی که بر اینها متفرع است. میگه کسی که کتمان بکند این دو را که راه را و اون چرا که در راه به کار میاد با نتیجه را که اون خداست، کسی که اینها رو انکار بکند اونم بینات یعنی آشکار است، روشن است، چیزهایی که روشن و آشکار است، اگر اینها رو انکار بکند و کتمان بکند من بعد ما بیناه للناس، یعنی یه موقع هستش که ما این رو برای مردم بیان کرده بودیم و گفته بودیم و تو کتب آسمانیمون ذکر کرده بودیم، این دیگه یه تبیین فوق تبیینه، یعنی میگه ما این رو بیان کرده بودیم و اینها دارن کتمان میکنن. همه اون چرا که در کتب آسمانی بیناه للناس صدق بکند براش و جزء به اصطلاح بینات و هدا باشد شامل میشه. پس این توسعه در خود آیه است، از بیرون بر این آیه این توسعه تحمیل نشده و توسعه به دلالت التزامی نیست، بلکه به دلالت چی هستش؟ به دلالت کاملا مطابقیه که آیه دلالت مطابقی دارد بر این توسعه که هر کتمانی نسبت به بینه یا هدایتی اگر صورت بگیرد این چی هستش؟ مشمول البته اولای که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون قرار میگیرن. منتها هر چقدر عظمت اون امری که کتمان شده بالاتر باشد، این یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون عظیمتره. هر چقدر او جزئی تر باشد، به همون نسبت این چی هستش؟ جزئی تر صدق میکند. لذا این گونه نیست که کسی انکار اصل نبوت رو بکند یا اصل ولایت رو انکار بکند با کسی که در رابطه با یه حکم فرعی، اونم یک مثلا حکمی از این احکام فرعی کتمان بکند، این دوتا حکمشون یکسان باشد. اینجوری نیست. پس این یه مسئله که شمول پیدا میکند همه به خصوص افعال ما رو که در رابطه با بیان احکام دین موظف هستیم، در بیان احکام دین، این در حقیقت خیلی خطرناک و سخت میشه که اگر جایی باید حرفی زده بشه و گفته نشه شامل این آیه میشه. اگر دشمنان سعه حرفشون رو در ملأ عام گفتن، جواب ما باید چی باشه؟ در ملأ عام باشه. نمیشه من فقط در سر درس و گفتگوی اختصاصیم این رو چیکار بکنم؟ این رو در حقیقت بیان بکنم. این وجوب کفایی میاد تا اگر چیزی کتمان شده حتما اظهار بشه برای همه تا به دست مردم برسد. اگر این در حقیقت وجوب کفایی رو عده‌ای انجام دادن و محقق شد، از بقیه ساقط میشه، و الا اگر این محقق نشد، برگردن همه کسانی که این امکان براشون هست، این وجوب کفایی میاد تا ادا بشه، تا این کتمان به اظهار برسد، از خفا و اخفا به ظهور و اظهار برسد. این خلاصه یک نکته دیگری که باز از این آیه استفاده میشد. آیه شریفه دلالت‌های خیلی زیادی داره، منتها خب بعضیش رو دیروز عرض کردیم، الان یک دو نکتهش هم الان عرض کردیم. لذا اگر شما رجوع بکنید به بحث لعن در قرآن، دقت بکنید حدود نزدیک 35-6 آیه است که بحث لعن در قرآن ذکر شده آمده. البته در بعضیاش لعن دو بار تکرار شده، 41 به اصطلاح تو معجم 41 باره، اما خب بعضی از آیات دو بار، مثل همینجا که یلعنهم اللائنون، حتی یلعنهم الله و یلعنو، سه بار کلمه ماده لعن چی شده در این آیه؟ تکرار شده دیگه. اگر که حدوداً این تکراری ها رو جدا بکنیم، حدود 34-5 بار این کلمه لعن در آیات به کار رفته. و اگر یه تفحص اجمالی بکنیم، تفصیلیش البته کار خوبیست و این رابطه رو میطلبد بین لعن و کتمان، منتها کتمان رو به معنای کتمان عملی هم بگیریم، نه فقط کتمان در علم، کتمان عملی اگر بگیریم، مثل جریان اصحاب سبت که وقتی مثلا اونها منع شد براشون از اینکه ماهیگیری بکنن در روز شنبه، اینها چیکار کردن؟ عملا این حکم را انکار و کتمان کردن به این نه که اینها روز شنبه سید رو در حقیقت جلوشو میبستن، سید نمیکردن، راه برگشتشو سد میکردن، بعد روز یک شنبه مثلا چکار میکردن؟ سید میکردن. که این هم میدانستند این حکم در حقیقت الهی که گفته سید نکنید شامل اینم میشه، اما میخواستن با یه تحریف، با یک در حقیقت توجیه این رو چکار بکنن؟ با یه توجیه کتمانشون رو نسبت به اون حکم توجیه بکنن. لذا اگر کتمان رو چه به معنای کتمان توجیهی که الان مرحوم علامه می‌فرماید، چه به معنای کتمان اخفایی که چیزی رو اصلا بیان نکنن، ساکت بشن از بیانش، یا در مرحله عمل این رو کتمان بکنن بگیریم، تقریبا میشه همه اون 35 آیه رو یا اکثرش رو که اکثر قریب به اتفاقش رو رابطه بین کتمان و لعن ایجاد کرد و دید که این لعنی که در آیات اومده یه رابطه با کتمان دارد، که این کتمان با توجه به اینکه کتمان رو کتمان عملی هم بگیریم، یه را اینکه خود وقت این بیان خیلی او وقت عظیم میشه که اگر کتمان رابطه داشته باشد با لعن، مثل بقیه گناهان نیست، خود این کتمان یک مبدعیتی میشه، چون لعن جزو عظیمترین جزاهاست، اون بعد و حرمان و محرومیت جزو عظیمترین جزاهاست، اون وقت معلوم میشه که این گناه کتمان در هر رده‌ای که محقق میشه خودش رو در حقیقت در رصد این جزای لعن قرار میده. لذا این محرومیتی که ایجاد میشه، این محرومیت به خصوص با اینکه اینجا یلعنهم الله به صورت مطلق و یلعنهم اللائنون به صورت مطلق، یعنی لائنون لعن میکنند نه در مورد خاصی، خدا لعن میکند او را نه در مورد خاصی. یلعنهم الله به صورت اطلاقی لعن الهی و لعن لائنین، که این اطلاقیش هم عظمت در حقیقت چی میشه؟ اون موردی است که اینها کتمان کردند، نشون میده که کتمان اینقدر عظیم است. این نکته‌ای که در رابطه با نکته‌هایی که در تو آیه از قبل بود. البته من میگم نکات زیادی رو نوشتم، ولیکن خب هم خیلیش زیر مجموعه بعضی دیگه قرار میگیره و لزوم ندارد. حتی مثلا خود مناسبتی که امروز هست، ببینید آیه‌ای که در رابطه با مناسبت امروز هست که روز مباهله است، که اون آیه شریفه مربوطه، بله آل عمران 61، بله خود همین آیه هم از جمله مصادیق لعنه که در امروز وارد شده. میفرماید که فمن، بسم الله الرحمن الرحیم، فمن ها جکفیه من بعد ما جا اکمن العل، دقت میکنید، احتجاج کردن با تو، من بعد ما جا اکمن العلم، بعد از اینکه اینها چی علم پیدا کردن. چون احتجاج اینها در چی بود؟ احتجاج اینها اومدن گفتن همه اون شرایطی که پیش بینی شده در قرآن در کتاب‌های ما شما داری، اما یه نکته رو شما اصطلاح استثناست که ما می‌بینیم با اونا همخوانی ندارد، این از که تو عیسی رو عبد می‌دانی و عیسی عبد نیست. عیسی با این عظمت، عیسی با شفا که میده، احیاء موتا که میکنه، عیسی عبد نیست. پیغمبر اکرم از خود کتاب اونها باز در رابطه با اینکه گفت من عیسی رو عظیم می‌دونم، تکذیب نمی‌کنم، اما عیسی رو عبد می‌دونم، که در حقیقت نسبت به نفع و ضرر خودش مالکیتی ندارد. عیسی هم گفتگوش ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه اینا میگن ما قبول نمی‌کنیم حرف شما رو در اینکه عیسی عبد است، و چون قبول نمی‌کنیم، حالا یه مسئله هم هست توی قسمت دیگری، یکی از عالمان داره که مثلا، یا شاید هم امام رضا علیه السلام تو اون مناظره شه، که اینا وقتی با اونا میگه عیسی خیلی خوب بود اما خلاص عباداتش فقط کم بود، حیف بود. توی مسئله میگه عیسی خیلی، عیسی عالی بود همه چیش، اما خب عباداتش یه خورده فقط کم بود. اونا خیلی غیرتی میشن، میگن عیسی عباداتش کم بود، عیسی اصلا به عبادت معروف بود، عیسی عبادتش اینجور بود عبادت. بعد حضرت میگه خب عبادت کیو میکرد؟ یعنی یه جوری زمینه رو چین که اینها غیرتی شدن، گفتن همه فضائل رو داشت عیسی، اما خب عبادتش کم بود. اینا خیلی غیرتیش نگودن، نه عبادتش خیلی زیاد بود، عبادتش اصلا معروف بود. خب عبادت کیو میکرد؟ تمام شد اینا فبوهت الذی کفر. حالا اینجا هم اینها در رابطه با میخواستن بهانه بگیرن، میدانستن خودشون این رو یقینم داشتن، اما دنبال یه بهانه‌ای بودن که تن ندن، چون میدیدن اگر تن بدن نبی ختمی از اونها نیست، از بنی اسرائیل نیست. اینا فکر میکردن از بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل نیست و اینها رو به بازی نمیگیره که اینها بشن مهره‌های اصلی، بشن مشاورین اصلی، لذا نمیخواستن تن بدن. یه بهانه، این بهانه ره که بعد هم من بعد ما جاءک من العلم، اون وقت فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، که همون مباهله است، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، که خود مباهله ملائنه است دیگه. این ملائنه هم برمیگرده به این که اون طرف مقابل از روی قصور نیست که اینجا به مباهله تن داده، اینا رو عناد بود که اینجا به مباهله، میدانستن و با عناد بود. که اگر موارد ملائنه رو در قرآن احساب کنیم، من بعد ما جاءک من العلم، یعنی اینها عالم بودند، یعنی مباهله نسبت به عوام مردم راه ندارد، عذاب لعن نسبت به مردم عوام راه ندارد، لعن نسبت به عالم راه دارد نه نسبت به عوام. دقت میکنید وقتی که لعن نسبت به عالم راه دارد، یعنی علم مدخلیت دارد در لعن، تناسب بین علم و لعنه، که علم وقتی به انکار میرسه، علم هست و انکار میکنن، علم هست و اینها جهد میکنن، اینجا جای لعنه. در اینجا هم که آیه شریفی که در خدمتشون هستیم، این آیه هم همینجوری
که من بعد ما بیناه، اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها کتمان میکنن اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی یه رابطه دقیق و سنگینی بین لعن و علم هست. حالا دنبال آیه رو، دنبال این رابطه رو تو آیات مختلف ببینید. بله، این یه نکته دیگری رو داره که دیروز اشاره کردیم بهش، که من بعد ما بیناه للناس، یعنی اون چیزی که خدای تعالی رساندنش رو به مردم لازم میدیده و بیان کرده، چون بیناه للناس یعنی اونی که خدا لازم میدیده و بیان کرده، و اینها دارن او رو کتمان میکنن. معلوم میشه که اونی که حاجت مردم بهشه و مردم بهش نیاز دارن و این کتمان میشه، این خیلی عظیمه، داره این شدت حاجت مردم، چون مردم به این حقیقت فطریه که آمدن اون نبی ختمی بود و اعتقاد به او و در حقیقت دین جدید بود، یا احکام دین باشه یا هدایت ها و بیانات دین باشه، احتیاج مردمه، چون خدا هم بیان کرده، این احتیاج رو اینا کتمان میکردن، که نشون میده که کتمان تو دایره احتیاج بوده. یه موقع از کتمان تو دایره احتیاج نیست، یعنی به او احتیاجی ندارن، لذا بعضیا شرط کردن کتمان رو در جایی که علم باشد به او و نیاز دیگری هم باشد، اونجا اگر اظهار نشه، فخر رازی این رو بیان میکنه که اگر اونجا اظهار نشه، اون موقع این در حقیقت مصداق لعن محقق میشه. بدم نیست، تفتون بدی هم نیست، که اونجایی که نیاز منتها، نیاز رو نباید، نیاز رو متفرع بر این بگیریم که اون شخص نیاز رو احساس بکند، چون ممکنه اون نیازمند احساس نیاز نکند، رو غفلت، رو عادت، رو عدم توجه نشناسه، بلکه نیاز، نیاز واقعی باشد، تو نظام واقع نیاز به او باشد. البته این در حقیقت قید خوبیه که اونجایی که کتمان میشه نسبت، و الا اگر یه چیزی کتمان بشه نیاز مردمم نیست، کسی نگه این رو یه فضلیه، گفته نشه نیاز مردمم نیست، این معلوم نیست که این لعن به دنبال او باشد، این اونجاییست که نیازم هست. که حالا این سوال شما رو نمیدونم تونستم جواب بدم، که من بعد ما بیناه للناس به این جهت ذکر شده. بله، عرض کردم که بحث انکار نبوت شأن نزولشه، روایات متعددی در رابطه با انکار ولایت آمده که اینهایی که به انکار ولایت تطابق داره کاملا، چون ما شأن نزول رو مخصص نمیبینیم، بلکه یه بیانی است که اینکه حکم در حقیقت در اینجا، حکم با توجه به اینکه حکم اومده یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینکه وصف دائر مدار وصف شده، این حکم در حقیقت لعن دائر مدار این کتمانی که ما انزلنا من البینات والهدا شده، مشعر به علیته. اگر حکمی که دائر مدار وصف بشه مشعر به علیت باشه، یعمم و یخصص هر جا که علت باشه، اینم یه دلیل دیگری است بر اینکه این آیه توسعه دارد، یعنی منحصر به مورد شأن نزول نیست، چون علت ذکر شده و علت ذکر شده، هر جا که علت ذکر شده باشد چی هستش؟ یخصص و یعمم در حقیقت این علت، هر جا که دائر مدار این علت باشد. دقت میکنید؟ این هم در حقیقت یک باز دلیل دیگریه. حالا اگه سوال بکنید، هی دلایل رو، چون میگم نکات اینجوری هست، نکات زیادی هم هست تو این آیه، اما دیگه گفتیم مختصر بشه و به آیات بعدی بپردازیم. اینم یه نکته دیگری که لذا تمام موارد رو که این انکار و این کتمان نسبت بهش شکل بگیره شامل میشه. اگر در جایی کتمان عمومیت پیدا، یعنی تو بحث بدعت هم یکی از اون مواردی است که چی هستش، گفتن که علی العالم ان یظهر علمه، درسته؟ باید اظهار بکند علمش رو. در وقتی که بدعت ها ظاهر می شود، اذا ظهرت البدع، باید چی کار؟ علی العالم چی؟ ان یظهر علمه، باید علمش رو اظهار بکند. او وقت این اظهار علم دائر مدار ظهور بدعته، و الا ممکنه من چی کار بکنم؟ برای چند نفر حرف بزنم، اما اینها میدونم پخش نمی کنن این رو و این رو سرایت نمیدن تو دایره علت، وظیفه از دوش من ساقط نشده، اینم کتمان صدق میکند بهش. پس حتی از مصادیق کتمان، با اینکه گفته اما چون گفتنش به گونه‌ای نبوده که در دایره اون چی باشه، بدعتی که آشکار شده باشد، این هم از مصادیق کتمان میشه، چون اون واجب کفایی بوده که در حد او چی بشه، جواب گفته بشه و اظهار علم بشه، ان یظهر علم، در حدی که بدعت ظاهر شده. دقت میکنید؟ اینم گاهی در حالا مسائل دیگه‌ای داره، میترسم ورود پیدا کنیم هی دور بشه. خب میفرماید که یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. که این نکته ای که میفرماید الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، یعنی اینجا توبه بکند اصلاح بکند، نشون میده که اون چه که از این صادر شده در کتمان افساد بوده، یعنی کتمان افساد رو به دنبال خودش داره، فساد رو به دنبال خودش داره. چرا؟ چون بلا فاصله مقابل او رو که توبه داره محقق میشه تابو و اصلحوست، در کنار این که بینو در مقابل کتمانه. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا، این گونه نیست که بگه من پشیمون شدم کفایت بکند، باید اونی رو که کتمان کرده بوده اظهار نکرده بوده بینوا آشکارش بکند، در کنار این که این بینوا متفرع بر اصلحوا، یعنی باید به گونه ای بیان بشه که اون در حقیقت کتمان سابقش رو بپوشاند، چون اون کتمان سابق افساد بوده، از بین رفتن و محرومیت ایجاد کرده بوده، این محرومیت افساده، لذا اصلحوا و بینوا، تابو پشیمان باشد رجوع بکند، اما توبه هر گناهی در حد مطابق با اون گناهه، این گونه نیست که صرف پشیمانی کفایت بکند. اینجا به ما این آیه یک بیانی رو دارد که هر گناهی توبهش مطابق با خودش باید محقق بشه، لذا در اینجا که کتمان بوده، در این مورد کتمانه، حتما باید این توبه همراه با چی باشد؟ با اصلاح در حقیقت و تبیین باشد تا کتمان رو بپوشاند و توبه محقق بشود. لذا در هر موردی که گناهی از انسان صادر میشه این سرایت دارد، یعنی ما چطور مثلا میایم از یک روایت کوتاه یا نقل کوتاهی که در فقه میایم قواعد و استدلال های زیادی رو متفرع میکنیم و میگیم این سرایت دارد در همه اونها، در اینجا هم باید این رو یاد بگیریم که تفقه در کلمات آیات در این آیات خودش به ما نحوه عمومیت آیه رو داره نشون میده. لذا اینجا که میفرماید توبه در اینجا با این شرایط همراه باید باشه تا کتمان رو توجیه کند، نشون میده همینجا که هر توبه‌ای باید مطابق چی باشه؟ بله ممکنه حالا بگید یه سری یه دسته از گناه ها توبهشون مشترک باشه، اشکالی نداره، اما این که توبه باید مطابق باشد با گناه و در حد او باشد تا توبه محسوب بشه، یه بحث در حقیقت عامیست. اگر حق الناس است باید ادای حق الناس بشه، اگر کتمان است باید تبیین دنبالش باشد مطابق همون، یعنی اگر تبیین مطابق کتمان نباشد توبه محقق نشده، یعنی اگر در حقیقت قبلا سکوت کرده بوده در جمعی یا اشتباهاً یا عمدن خطایی رو در بیان مرتکب شده بوده در رابطه با جمعی، این کتمان، چون کتمان در اونجایی که انسان عمدن خلاصه بحث رو چکار میکنه؟ عمدن بحث رو اشتباه منقطع میکنه برای دیگران هم هست، یعنی اگر در جمعی عمدن چکار کرده بوده این رو خطا به اصطلاح تبیین کرد، غلط تبیین کرد، باید تو همون جمع. لذا حرف زدم توی مجامع عمومی و جلسات بزرگ یا رسانه ها یا روزنامه ها یا رادیو تلویزیون خیلی سخته که انسان جوری حرف بزند که رعایت یقین رو در کلماتش کرده باشد داره حرف میزنه، اینجور که با ظن و گمان حرفی رو بزنه و بعدم بگه خب بالاخره حالا اگه خطا کردیم بعد میگیم اشتباه کردیم. از کجا معلوم که شما وقتی که در مقام رفع خطای خودت هستی و بیان خطات هستی مستمعین همون مستمعین باشن؟ ممکنه همونها گوش نکنن، عده از اونها الان تو رصد گوش دادن نباشن. اگر اینجوری باشه این لذا حرف زدن در اونجاها باید با یقینیات باشه، با گمان و تخمین. بله حالا یه جمعی رو من صحبت کردم محدودن، به هر زحمتی هست آخرین ها رو پیدا میکنم و میتونم مطلعشون بکنم، درسته؟ با هر ذره. اما اگر اینجا کوتاهی کرده باشم در بیان، یه موقع انسان یقین کرده بود و بعد فهمید که یقینش اشتباه بوده، کوشش کرده بود، تمام سعیش رو به کار گرفته بود، بعد فهمید در اینجا قصور نکرده اما خطایی محقق شده. او در حقیقت خدای تعالی این عقاب رو بر او مترتب نمی کند، هرچند اونجا هم باید رفع خطا بکند اما به قدری که می تواند، لزوم ندارد همه را، اینم یه حق الناسه، به قدری که می تواند باید دنبال رفع خطاش باشه. اما اونجایی که کوتاهی کرده بوده یا در حقیقت به وجد اومده، اونهایی هم که تخمینات و یقیناتش نیست، ظنیاتش هم بیان کرد، چون آدم گاهی به وجد میاد وقتی میره جمعیته، یه حرفایی میزنه که تو حالت عادی دلش نمیاد اینا رو بزنه، میگه حالا باید روش فکر کنم، اما یقین اونجا دیگه میبینه که حالا بالاخره گل کرده، میگه بذار اینا رو هم بگیم که گلتر بکنه، وقت بعد آدم خدای نکرده بعد مبتلا میشه به اینکه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا همه دنبالش. خب اینجا پس اینم یه نکته دقیقی است که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا سرایت دارد، این اینجا این حکم سرایت دارد. لذا این که حسنه مطابق مقابل سیئه، در جایی که سیئه محقق میشه حسنه مقابلش برطرف کننده اوست در کنار توبه، مهمه حسنه مقابل او. لذا فزر او بالحسنه از سیئه، درع بکنید سیئه رو به حسنه، در قانون در سنت در سیئه به حسنه، که حسنه یا اونجایی که میفرماید اولای که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونجا تطابق کامل داشته که اون سیئه حسنه رو برمیداره و اون حسنه تبدیل به سیئه میشه، و یا انتقالیا در حقیقت سنت های دیگری که در سنت های جزای اعمال هست. فا اولای که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، اینجا که میفرماید اولای که اتوب علیهم و انا التواب الرحیم، چون لعن الهی خیلی سنگین بود در اینجا آیه که فرمود یلعنهم الله به نحو اطلاقی و یلعنهم اللاعنون که جزو عظیم ترین جزاهایی است که مترتب شده در قرآن، در مقام توبه هم خدای تعالی به اصطلاح عظیم ترین و رحمانی ترین نگاه رو در توبه ایجاد کرده، نشون میده توبه اگر کسی به توبه در این موفق شد، رحمت ویژه‌ای از حق شامل حالش شده که موفق به توبه شد. یعنی به صورت عادی کسی که در مقام کتمان قرار میگیره موفق به توبه نمیشود، و اگر موفق به توبه شد معلوم میشه که خدای تعالی خیلی عنایت ویژه به او کرده، با این تعبیر که فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم. حضرت آیت الله جوادی میفرماید تنها موردی که به صورت متکلم وحده خدای تعالی در رابطه با توبه انا التواب الرحیم ذکر کرده همینجاست، اونم توبه رو با رحیم بودن در کنار هم قرار داده که نشون میده شمول رحمت الهی در این توبه خیلی شدید، الرحیم در اینجا در کنار توبه آمده، اونم با انا التواب الرحیم، اونم اتوب علیهم، من به سوی اونها رجوع میکنم، به صرف اینکه اینها توبه کردن خدا نمیفرماد توبهشون رو قبول میکنم، دقت میکنید، بلکه میفرماد اتوب علیهم، اینها توبه کردن منم اتوب علیهم، یعنی من هم به اینها رجوع میکنم، که این هم نشون میده در مقابل اونچه که این اتوب علیهم در اینجا در مقابل اون لعنه، یعنی اونچه که لعن رو اقتضا میداشت که دوری بود، در مقابلش اتوبوس که رجوعه و نزدیکی و قربه، اونم به خصوص با انا التواب الرحیمی که رحمت آمده، که اونجا بعد از رحمت بود، اینجا بلا فاصله توبه با رحمت همراه میشه. چقدر زیبا و لطیف آیه بیان کرده، هم لن در اینجا آشکار میشه که چیه؟ که دوری از رحمته، هم اینجا توبه آشکار میشه که چیه، یعنی ذیل آیه، آیه دوم آیه اول رو کاملا تفسیر میکند که اون لعنم چگونه بوده. خب حالا بیانی که مرحوم علامه دارن که نکات زیادی رو هم تو این بیان هست خدمت دوستان هستیم. عرض کردم لاعنون اطلاقات مختلف، چون لا مطلق آمده، لاعنون اطلاقات مختلفی رو براش در نظر گرفتن، هم مؤمنین نقل کردن هم همه عالم نقل کردن، گفتن همون جوری که و این من شئ الا یسبحه به حمده، همه عالم در حقیقت در مقام وقتی که انسان در طریق حرکت به سوی کمال هست، همه عالم با او همراهی میکنه، او رو همراه هستن در این راه، اگر انسانی در طریق مقابله با عالم باشه، اونم به خصوص اینجا که راه هدایت دیگران رو سد بکنه و کتمان بکنه، اون تمام عالم، نه فقط مؤمنینی که محروم شدن، بلکه به تبع محرومیت این مؤمنین همه عالم وجود که انسان نتیجه اونهاست و داره همه اونها رو به سمت کمال میبره، همه عالم وجود او رو لعن خواهند کرد. لذا این لائنون در بعضی از نقلها وارد شده که همه عالم وجود شامل میشه در مقابل و این منشأ الا یسبح به حمده، که همه تسبیح میکنند و همه در وقتی که انسان به سمت خدا حرکت میکند، همه عالم وجود رضایت دارند از این، چون به تبع کمال او اونها هم کمال پیدا میکنند. لذا این لائنون خیلی عظیم میشه با این نگاه. لذا این گونه نیست که فقط اون کسایی که محروم کردیم، بلکه به تبع این، به خصوص با اون بیانی که مرحوم علامه قبلا داشتن و بعدن دارن ذیل اون آیه که خدمت شما قبلا من عرض کردم که ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، که عمل انسان با تمام اعمال به اصطلاح دیگر انسان و با تمام اعمال گذشته و آینده انسان و با تمام اعمال گذشتگان و آیندگان و با تمام عالم وجود رابطه پیدا میکنه. یه عمل ساده با تمام عالم وجود چی میشه؟ رابطه پیدا میکند. لذا این چون کتمانه و این عمل اختیاری از انسان صادر میشه، با تمام عالم وجود رابطه پیدا میکند، همه انسانهای گذشته و حال، همه در حقیقت موجودات به لعن او در کنار در حقیقت این کتمان او مشغول میشن. لذا این استفاده رو از این اطلاقی هم که خدای تعالی به کار برده، لذا این لائنون، لائنون لفظی نیست، یعنی این گونه نیست که اینا در لفظ لعن بکنن، بلکه لعن لعن وجودیه و لعن لفظی رو هم شامل میشه. یعنی اگر کسی لعن لفظی هم بکند اشکالی نداره. بعضیا خواستن بگن که لائنون در حقیقت اونهایی هستن که تابع اینها هستن و یاد گرفتن از اینها در این، اونم عیبی نداره، یکی از مصادیقش میشه. مثل از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، که اینهایی که تبعیت شدن از کسانی که تبعیت کردن و کسانی که تبعیت کردن از کسانی که تبعیت شدن تبری میکنن، که این لعنه، تبری خودش یک نوع لعنه، اون هم راه دارد، مانعی ندارد. بله این که یلعنهم اللائنون به خاطر همین مسئله که بحث لعن وجودی میشه، خیلی خودش رو آشکار میکنند. یعنی اینها محرومیت هاشون همه در حقیقت به گردن اوست، یعنی وزر در حقیقت اون محرومیتی که اینها محقق کردن، یعنی بیان برای تفصیل لعن الهیه. لعن الهی از دوری از رحمت بود، سؤال خوبیه که لعن الهی آیا شامل هست یا نیست؟ شامله، اما لعن الهی در مقام اجمال بیان، لعن لائنون در مقام تفصیل بیانه، چون در حقیقت همه اونها ظهورات اسماء الهی بوده و این تفصیل در حقیقت لعن الهیه، که این آشکارتر میشه و تأثیرگذارتر. یعنی وقتی که لعن لائنون میشه، یعنی فقط یه حق الله نیست که اگر انسان توبه کرد کفایت بکند. لذا آیه بعد که میگه اینها تابو، دنبالش میگه و اصله و بیانو، چون حق الناس هم در کار بوده. لعن لائنون هم همون حق الناسه، که اینها لعن لائنون در اینجا باید چی باشه؟ دنبالش جزاش برداشته شدنش به اصله و بیانوه، و الا اگر میومد اولای که یلعنهم الله، کفایت میکرد که اینها توبه بکنن، چون حق الله بود. بله بعد میفرماید که مرحوم علامه میفرماید که ظاهرا صدر جملهشون رو خوندیم یا نخوندیم یا هیچیشو نخوندیم. فالبینات فی کلام تعالی وصف خاص بالآیات النازله و علی هذا یکون المراد بالکتمان و هو الاخفاء. ایشون میفرماید کتمان اخفاءه، اما اخفاء اعمن، این اعم است از این که من کتمان اصل الآیه، اصلا اظهار نکنن یه چیزی رو، کتمان اصل آیه اخفاء کنن، اصلا اظهارش نکنن، هیچ نگه. من کتمان اصل الآیه و عدم اظهاره للناس او کتمان دلالته به تعویل. کتمان و دلالته به تعویل یعنی میاد دلالت، کتمان نکرده، آشکار شده، اینو همه فهمیدن، حالا میاد در با تعویل دلالتش رو خدشه‌دار میکنه، میگه اینم جزء چی هستش؟ اینم جزء کتمانه، یعنی دلالت صریح این آیه رو در حقیقت کتمان میکنه، یعنی دلالت، یا نه فقط کتمان میکند دلالت رو، بلکه صرف و دلالت به توجیه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ این صرف و دلالت به توجیه میتونه شق سوم باشه، میتونه در حقیقت از بحث همون دوم باشه. گاهی میان در حقیقت انسان رو تأویل میکنن آیه رو، چنانچه ببینید تو آیاتی که وارد شده نسبت به حضرت امیر علیه السلام، اومدن شأن نزولهای مختلف دیگری رو براش تراشیدن تا چی بشه؟ تا این صرف و دلاله بشه. یعنی ولا تلبس الحق، ولا چی آیه؟ ولا تلبس الحق بالباطل، حق رو به باطل میپوشونن تا بشه در حقیقت او رو تخطئه بکنن. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، یعنی اگر این رو در حقیقت باطل رو با حق پوشوندید یا حق رو با باطل پوشوندید، اینم کتمانه. و تکتم الحق، با این نگاه کتمان میشه حق، اظهار کرده، بیان کرده، اما با چی؟ با خلط و مشروب کردن این، با قاطی کردن این، تا چی بشه؟ اینم یک نوع کتمانه. یعنی نمیاد نگه، میگه اما غلط میگه، بد میگه، مشروب میگه، تا منصرف بشه از اون چیزی که حق صریحه. خیلی تعبیر دقیقه اینجا هم، که اینا خودش خیلی مصادیق پیدا میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.